أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ثم برای ترتیب هست، تأخیر هست. تأخیر گاهی زمانی است، گاهی رتبی است. و اینجا هم ذات اقدس را اول تقدیر کردن، بعد طرح و برنامه و نقشه کشیدن، بعد آفریدن. چون که از آیه سوره مبارکه حدید استفاده می شد که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، که قبلا همین آیه سوره حدید بحث شد که هر آفرینشی در طبیعت مسبوق به طرح، برنامه، نقشه است در فراتبیت. خب فرمود و لقد خلقناکم ثم صورناکم. گرچه جناب فخررازی و امثال فخررازی شمارشی کردند که ذات اقدس اله جریان آفرینش آدم و سجده فرشته ها را در 7 سوره ذکر کرد، لیکن طبق بررسی هایی که در نوبت های قبل بررسید، آیات قرآن کریم چند طایفه است. در 1 طایفه از خلقت انسان سخن به میان می آید، در طایفه دیگر از امر به سجده برای انسان سخن به میان می آید، در طایفه سوم جمع می شود بین این دو مطلب. و اون چی که جناب فخررازی کردن که در 7 سوره است، در بخشی از اون 7 سوره سخن از خلقت انسان و نحوه آفرینش انسان از تراب، تین، تین لازب، همه مسنون، سلسال، اینا اصلا نیست، فقط از خلقت انسان سخن به میون می آید. نظیر سوره مبارکه بقره که اینی جاعلون فی الارض خلیفه. اما حالا انسان رو از چی آفرید که اون بخش اول بحث بود در اینا نیست. بنابراین اگر کسی خواست درباره انسان شناسی بحث کند، یه بخشش مربوط به پیدایش بدن اوست که مربوط به علوم تجربی و طبیعی است، یه بخش مربوط به روح اوست که فراطبیعی است. بخش هایی که مربوط به طبیعت اوست در غیر این 7 سوره باید جستجو کرد. بعضی از اونها هم در این 7 سورهی که فخررازی و امثال فخررازی ذکر کردن جستجو می شود، چون مثلا سوره سجده یا سوره صافات یا سوره صاد در اون گونه از موارد سخن از تین و تراب و تین لازب و همه مسنون و سلسال و اینا مطرح است. اونها را باید جستجو کرد و خیلی بیش از این آیات هم جافت می شود. و اما جریان دستور به سجده در همه این سور هفتگانه است که اشاره شد. مطلب دیگر اون است که بر اساس تفسیر قرآن به قرآن، اگر چون چه یک آیهی با یه مضمون و با یه لفظ با یه تعبیر در چند سوره ذکر بشود، اینها شواهدی کنار هم زمین میشود و آیه را خوب روشن میکنند. اما اگر تعبیراتی که در این مطلب هست در بعضی از سور باشد و مشابه اون تعبیر در سور دیگر نباشد، اونگاه تفسیر قرآن به قرآن دشوار خواهد. تفسیر قرآن به قرآن اون حدی که مثلا با المعجم حل بشود، خب این خیلی سخت نیست. قبل از المیزانم بود، بعد از المیزانم که رواج پیدا شد. طبری که خب تفسیرش مال 11 قرن قبل است، او دارد که القرآن یفسر بعضه و بعضا. بعدها نوبت به فخررازی که رسید، اوشن تصریح میکند که القرآن یفسر بعضه و بعضا. چون قرآن یفسر بعضه و بعضا، بنابراین بعض از آیات را شاهد تفسیر کردن آیات دیگه قرار میدن. اما قسمت مهم اون تفسیرشون در محور المعجم و امثال المعجم بود. یعنی اگر یه لفظی در یه آیه ذکر بشود و همین لفظ یا همین تعبیر یا مشتقات این در آیه دیگر ذکر بشود، انسان با کمک المعجم این آیات پیشبرداری میکند، بعد جنبندی میکند، شاهد و مشهود و تقیید و تخصیص و تعمیم و امثال ذالک را حساب میکند، از مجموع اینها یه مطلعی برداشت میکند. اما اگر چون چه محتوای این آیه در آیات دیگر باشد اما الفاظش نباشد، این دیگه در قدرت المعجم نیست. چون این چنین تفسیر یه حضور کاملی نسبت به خود قرآن کریم میخواد. یعنی تا کسی در خدمت قرآن کریم نباشد، محتواهای آیه برای او آشنا نباشد، این توان تفسیر آیه با آیه را ندارد، مگر در حد همون المعجم و پیشبرداری و لغت. اگر محتوای آیه، مضمون آیه در آیات دیگر بود ولی از این الفاظ و از این ترکیبات هیچ کدام در آیه دیگر نبود، اون که سرمایهش المعجم است در این قسمت ها میمونه. یکی از رموز موفقیت سنن استاد مرحوم علامه طباطبایی او هشتش با قرآن کریم بود که اگر یه محتوای در یه آیه بود ولو این الفاظ در آیات دیگر نباشد، باز میتواند از شواهد فراوان کمک بگیره از باب تفسیر آیه به آیه مسئله را حل کنه، که این مربوط به روش تفسیری برمیگرده. مطلب سوم آن است که در جریان امر به سجده و یا خلقت آدم، تعبیری مشابه تعبیر محل بحث در سوره اعراف در هیچ کدام از اون سور نیست. یا سخن این است که اینی جائرون فی الارض خلیفه، یا سخن این است که اینی خالق بشر من طین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا ساجدین به مانند. اما این تعبیر که خدا بفرماید ما همه شما را خلق کردیم، همه شما را تصویر کردیم، بعد به فرشته ها گفتیم که به آدم سجده کنید، این چون در خصوص سوره مبارکه اعراف است، در اون شش سوره دیگر نیست یا جای دیگر نیست، این به دشواری رو بروز. لذا میبینید زمخشری مثلا به یه وجه اکتفا میکند، بعدی ها این وجود را تکثیر کردن، نوبت به فخر رازی میرسد میگه چهار وجه در اینجا هست. البته اینا که برهان عقلی بر حس اقامه نمیشود، میشود وجوه دیگر اضافه کرد. اصل سوال و اشکال این است که ظاهر آیه اینه که خلقناکم یک، ثم صورناکم دو، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. این ثم ترتیب را میرساند، حالا یا با تراخی به تأخیر زمانی یا رتبی، بالاخره هم ترتیب است هم تأخر و تراخی. پس انسان ها اول باید خلق بشن، بعد صورت بندی و صورت سازی بشن، بعد جریان امر به سجده پدید بیاید. ظاهر سمه اینه. لذا برای توجیه این چهار وجه امام راضی از تفسیر ذکر میکند که بعضی از اینها مورد انتخاب خود ایشون هم هست، میگه بابا اغرب. یکی از اون وجوه چهارگانه این است که این سمه برای ترتیب ذکری است، یعنی این ترتیب در مقام گزارش و در مقام اخبار است، نه مال مخبر انها، نه اون وقایع اینچنین چیده شدن، بلکه گزارش اینچنین ارائه میشود. مثل این که انسان خبرهای مهم را اول ذکر میکند میگه اولا، خبری که اهم باشد میگه اولا، مهم باشد میگه ثانیا، بعد غیر مهم باشد میگه ثالثا و رابعا، در حالی که این اول و ثالث رابع مال اخبار است، نه مال اون مخبر انها. اون وقایعی که پس از دیگری ممکنه به عکس گزارش و اخبار واقع شده باشد، ممکنه اون رخ داده غیر مهم اول واقع شده باشد و رخ داده مهم بعد، ولی در مقام اخبار انسان اون اهم را اول ذکر میکند. پس این سمه ها مربوط به اخبار است، چون جریان خلقت اول باید باشد، خلقت های انسان و تصویر انسان باید باشد، اینها چون مهم است، برای اینکه اگر اصل خلقت بشر نباشد، اصل تصویر بشر نباشد، آدم هم در کار نیست تا مسجود فرشته باشد. لذا این ترتیب به لحاظ ذکری است. خب این وقتی که ایشون ذکر کردن، گرچه خودشون هم خیلی رو این وقت تکیه نمی کنن، این شاهد می خواهد تو ظاهر سمه اون ترتب مخبر و انهاست، نه اخبار. اگر ما قرینه داشته باشیم البته حل میکنیم بر اینکه این ترتیب در اخبار است، اما قرینه نداشته باشیم دلیل نداره، صرف احتمال و جواز کافی نیست که ما آیه را بین هم بکنیم. وجه بعدی آن است که ولقد خلقناکم ثم صورناکم، یعنی خلقنا اباکم آدم ثم صورنا اباکم آدم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب چرا خلقتی که مال آدم است، تصویری که مال آدم است، به بنی آدم اسناد داده شد؟ برای اینکه آدم اصل و ریشه بنی آدم است، و اگر یه وصفی به یه حکمی مال اصل و ریشه باشد، میتوان اون را به فروعات هم اسناد داد. نظیر اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، این رفعنا فوقکم الطور که مال یهودی های عصر پیغمبر صلی الله علیه وسلم عصر نزول قرآن نبود که مال یهودی های عصر گذشته بود که در زمان موسی کریم سلام الله علیه بودن. اما قرآن میفرماید به این که اخذنا میثاقکم رفعنا فوقکم الطور به ماننده نظیر به حملناکم فی الجاریه. خب اون انسان هایی که معاصر نزول قرآن بودن، اونا که تو کشتی نوح نبودن که خدا بفرماید ما شما را در کشتی جمع کردیم و حمل کردیم. که این وجه ممکن هست ولی مصحح میطلبد، و اگر ما دلیل معتبر دیگری نداشته باشیم ممکن است انسان بر این وجه حمل بکند ولی شاید دلیل معتبر دیگری یافت. وجه سوم آن است که لقد خلقناکم ثم صورناکم، یعنی ما شما را در زهر آدم آفریدیم و بعد تصویر کردیم شما را در همون زهر یکی پس از دیگری، اونگاه به فرشتگان گفتیم که بر آدم سجده کنید. اینجا هم خلقت انسان‌ها را به همون آفرینش اینها در زهر آدم، تصویر انسان‌ها را به تصویر اینها در زهر آدم هم بکنیم، اینم خلاف ظاهر است. چون ظاهرش هست که خود انسانها را خلق کردن، خود انسانها را تصویر کردن. چون خلق معنی تقدیر لغت هم دیگر، استعمال خلق بر مخلوق به عنایت است. وگرنه خلقه یعنی قدره. وقتی به لغت مراجعه میکنید میگن خلق الخرازو خلق الخیاتو، یعنی قدر الخیاز قدر الخراز، خلقه و القدره است. استعمال خلق به معنای آفرینش و خلق یعنی مخلوق، این به عنایت به تسامح است که کم کم رواج پیدا کرد. یعنی لغتا خلق و قدر است. بله دیگه، چون تصویر بعد از خلق است. خلق اون ماده های اولی رو می آفریند بعد به صورت میدن دیگر. اول اندازگیری می شود بعد صورت سازی دیگه، چون صورت باید بعد از اندازگیری باشد. الان یه خیاط آستین ها را جدا، سایر قطعات لباس را جدا، بعد صورت می دهد، اینا را به هم می دوزد، می شود قبا یا لباده یا عبا. همیشه تصویر بعد از تقدیر دیگه. خب حالا بخواست خدا تو همین سوره مبارکه اعراف همون آیه ذریه خواهد آمد که از اخذ رب و که من بنی آدم و من ظهورهم ذریتهم. اون بحثش بخواست خدا تو آیه که همین سوره مبارکه اعراف هست مطرح می شود. وجه بعدی که جناب فخر رازی او رو اقرب دانستن این است که لقد خلقناکم، چون خلق به معنای تقدیر است، یعنی ما اندازگیری را در اون مرتبه به مخزن اسبق انجام دادیم. این یک. ثم صورناکم، بعد از مرتبه تقدیر صورت بندی است در مخزن دیگر و پایین تر. دو، بعد در جهان خارج به فرشته ها گفتیم که در برابر انسان سجده کنید. این دو مرحله مال قبل از اینکه انسان یعنی بنی آدم و عالم طبیعت بیاین مربوط به مراحل و مخازن قبلی است. بخش قضای الهی، قدر الهی، مخزن تدوین نقشه های الهی اونجاست، و نه اینکه شما را ما به دنیا آوردیم و شما را آفریدیم بعد اینکه شما همگان را خلق کردیم به فرشته ها گفتیم برای آدم سجده کنید. نه، بلکه شما را در مخزن قضا و قدر به تقدیر و تصویر کشوندیم، اونگاه به فرشته ها گفتیم که برای آدم سجده کنید. این سخن حق است که البته هر موجودی که ذات اقدس اله در عالم طبیعت می آفریند ریشش در مخزن الهی است. این منشن الا اندرا خزائله و ما ننزله الا بقدر معلوم. نه تنها انزل من حدید فیه بعث شدید، انزل لکم در انعام ثمانیت ازواج، همه اینها از یه مخزن دیگری تنزل کردن. اما ظاهر این که خداوند افراد عادی بشر را مخاطب قرار میداد و فرمود لقد خلقناکم ثم صورناکم، یعنی در همین نشأه، نه نشأات قبل. پس این وجه گرچه پیش جناب فخر رازی اقرب الوجوه است، اما برهانی بر صحت این نیست. خب این چهار وجهی بود که ایشون در تفسیر کبیرشون داشت. اونه که سید ارسطا رضوان الله علیه داشت، اگر با شواهد دیگری اون تقویت بشود شاید خیر الوجوه باشد. و اون این است که گرچه در 6 سوره دیگر غیر از سوره اعراف که خداوند جریان آفرینش انسان و سجده فرشتگان را ذکر میکند، تعبیری به این صورت نیست که لقد خلقناکم ثم صورناکم، اما از آیه سوره مبارکه بقره برمی آید که خدا می خواهد خلیفه بیافریند و این خلیفه مسجود است. و از قال ربک الملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. حالا اونا هم سوال کردن اتجعل فیها من یفسی فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، فبود انی اعلم ما لا تعلمون. بعد از اینکه این خلیفه را آفرید، این خلیفه مسجود ملائکه شدن. خب خلیفه خدا شخص آدم است یا مقام انسانیت است؟ اگر شخص آدم باشد، لازمش این است که اون انسان‌های کاملی که از آدم سلام الله علیه افضله، اونا خلیفت الله نباشند. یک. و لازمش این است که کل این کارها بدون خلافت بماند. دو. چون خلیفه خدا مأمور است از طرف خدا که کارها را انجام بدهد. این معنای خلافت است. خب این بشریت که نسلش تا کنون ادامه دارد و معلوم نیست که قیامت کی قیام کند، زمین و زمینی ها و موجودات زمینی آیا نیازی به خلافت دارد یا ندارد؟ اگر نیازی به خلافت نداشت، خب چرا فرمود اینی جاعل فی الارض خلیفه؟ اگر نیازی به خلافت دارد، آیا فقط در همون چند سالی که آدم ابوبشر سلام الله علیه زندگی میکرد او خلیفت الله بود؟ به کسانی که بعدها بعد از آدم آمدن و با اینکه آدم جز انبیاء اولوالعزم نبود، انبیاء دیگر آمدن که از آدم بالاتر بودن و از اولوالعزم، اونا خلیفت الله نیستن؟ این یه استبعاد. از نظر لفظی این که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، انی اجعل، این رو به صورت جمله اسمیه ذکر کردن، این مفید استمرار است. این جاعل هم ظاهرا صفت مشبه است، نه اسم فاعل که معنی حدوثی داشته باشد، معنی ثبوتی دارد. من در زمین خلیفه قرارم، من آنم که در زمین خلیفه قرار بده. خب خلیفه در زمین مال همون یه مقطع که دنیا اصلا به هم ارتباطی با هم نداشتن، یه گوشه زمین بود، اونم چند سال، یه سرزمین محدود، اونم یه زمان محدود. این معناش. این رو میگن خلیفه فی الارض یا نه خلیفه در زمین؟ بالاخره زمین خلیفه میخواد، موجودات زمینی خلیفه میخوان، نه اینکه یه گوشه زمین در چند سال فقط خلیفه بخواد. اونو وقتی که بشری نبود، فقط فرزندان آدم بودن در یه محدود خاصی. پس خود اینی جاعل فی الارض خلیفه نشون میدهد که این خلیفه مال موجودات زمینی است، اختصاص به اون تعارض خاص و زمان مخصوص ندارد. یک خود تعبیر به جمله اسمیه نه جمله فعلیه، اون هم با صفت مشبهه نه اسم فاعل، نشانه استمرار است. نه انی اجعل فی الارض خلیفتم، انی جاعل فی الارض خلیفه، من آنم که در زمین خلیفه قرار می. این هم یک نمونه. از طرفی هم اگرچه اونچه شیطان مأمور بود که برای شخص آدم سجده کند، خب حالا یک درگیری حسد ورزانه بین شیطان و آدم سلام الله علیه بود و اون هم این کار را نکرد، حالا چرا تصمیم گرفت که تمام بنی آدم را اغوا کند؟ چه حادثه اتفاق افتاد و چرا مهلت خواست اصولا که انزین الی یوم یبعثون، برای اینکه اینها را من اغوا کنم؟ معلوم می شود که اونی که مسجود است همون است که خلیفه است، اونی که خلیفه است همان است که شیطان با او درگیره، اونی که خلیفه است همان است که فرشتگان در برابر او خضوع میکنند. اینا همه نشون میدهد که این مقام انسانیت مراد است، نه شخص آدم. البته همین تعبیر که از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم در کریمه سوره مبارک اسراء به این صورت آمده است که لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، ما بنی آدم را گرامی داشتیم و بنی آدم نزد ما کرامند.
و علا کثیر ممن خلقنا تکریم کردیم. حالا یا کثیر به معنای جمیع یا نه، یه عده فرشتگانی هستن که اونها اصلا نمیدانن ذات اقدس اله بشری خلق کرده است که محو در جمال و جلال الهی هستن، که بعضی از روایات هم احیانا هم کنت من العالین را بر اون فرشته ها تطبیق کردن. خب این بنی آدم علا کثیر ممن خلقنا که از جن و انس باشن افضل است. خب کدوم بنی آدم است که افضل است؟ همین بنی آدمی که خلیفت الله است، همین بنی آدم است که مسجود ملائکه است. چون اینجا افضلیت اعتباری که نیست که مثلا بگو این فرون شخص رئیس است، فرون شخص معاون، که قراردادی باشد. افضلیت وجودی است، یعنی در نظام هستی بنی آدم بر فرشته ها برترند و از اونها بالاترند، چون که از جن بالاترند. و منظور از مقام هم مقام انسانیت است، نه کسی که به حسب ظاهر انسان باشد و از نظر شناسنامی و سرشماری انسان باشد. چون همین قرآنی که فرمود لقد کرمنا بنی آدم در باره عده از افرادی که صورتا انسانند میفرماید به این که اولئک کل انعام بل هم ازل. خب اینی که فرمود اولئک کل انعام بل هم ازل، این گروه که جز کرمنا نیستند، فضل الله علا کثیر ممن خلقنا نیستم. خب پس خلیفه داشتن نشانه آن است که یه موجودی باید باشد که بالاخره زمین را تحت استخلاف خود قرار بدهد و کار خدا را در زمین به اذن خدا انجام بدهد. یک تعبیر با جمله اسمیه که دلالت بر استمرار دارد نشانه آن است که خلیفت الله مرتب در زمین هست. دو تکریم بنی آدم علا کثیر ممن خلقه الله نشون می دهد که تنها شخص آدم مکرم بر کثیر نیست، بلکه بنی آدم است که مکرم است و افضل بر کثیر است. سه منظور از بنی آدم یعنی کسانی که فرزندان آدمند، اونطوری که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود انا و علی جان ابوا هذه الامه، نه پدر شناسنامه ای. چهار و نظیر اون که در بخش پایانی سوره مبارکه حج آمده است که ملت ابیکم ابراهیم و سماکم المسلمین من قبل. شش که این انسانهای شایسته فرزندان خلیلن، حالا چه عبری زبان، چه عربی زبان، چه تازی زبان، چه فارسی زبان. اگر کسی بالاخره عرب باشد یا عجم باشد یا شرقی باشد یا غربی باشد، شیعه خاندان باشد، فرزند علی ابن ابی طالب است. انا و علیان ابوا هذه الامه، اون قصه آق والدین هم بر همین قسمت تطبیق می شود که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اون اواخر عمر پر برکتش فرمود کسی که آق والدین باشد از رحمت خاص خدا دور است. و والدین حقیقی وجود مبارکه پیغمبر و امیر المؤمنین هم. اینی که بینید بعضی از مردان الهی میگن خدایا ما را آق والدین حقیقی و مجازی ممیران، همین است. این پدر و مادر ظاهری والدین مجازی هن، اونها والدین حقیقی هن، حقوق اونها مهم است. انا و علیان ابوا هذه الامه. اگر کسی خدای ناکرده بیراه رفت که میشود کل انعامه بل هم ازل، پس معلوم میشود که اینا فرزندان آدم نیستن. اون کرمنا بنی آدم یعنی کسانی که انسان واقعی هستند و اینها هستند که علا کثیر ممن خلقه الله افضلند، اینها هستند که خلیفت الله هستند. منتها همون طوری که تلکن رسول فضلنا بعضهم علا بعض یک، دقیقا فضلنا بعض النبیین علا بعض دو، مسئله خلافت هم به شرح ایزن، دقیقا فضلنا بعض الخلائف علا بعض. این طور نیست که خلیفه خدا همشون یک حد باشن، که از آدم تا خاتم، تا خاتم الاوصیاء علیهم السلام اینا خلیفت الله هنو یکسان که نیستن. که بعضی ها خلیفه اسم اعظم خدایان، بعضی خلیفه اسم عظیم خدایان. ملائکه هم در بخشای خاص خودشون این چنینن، همه ملائکه که حاملان عرش نیستن. که خب بنابراین اگر این شواهد و همچنین شواهد بعدی به خواست خدا متراکم شد و روشن کرد که اون چه که خلیفه است مقام انسانیت است نه شخص آدم، و اون چه که مسجود است مقام انسانیت است نه شخص آدم، و اون چه که مما فضله الله علی کثیر مما خلقه الله است، مقام انسانیت است نه شخص آدم. اونی که لقد کرمنا بنی آدم هست، مقام انسانیت است نه شخص آدم. این شواهد وقتی متراکم شد، اونگاه معلوم شد که ذات اقدس اله با انسانیت دارد حرف میزند و انسان‌ها از اون جهت که حامل بار انسانیتن مخاطبند. بفرماید ما انسانیت را خلق کردیم، انسانیت را مصور کردیم، انسانیت را مسجود ملائکه کردیم. بله دیگه، چون آیا سجده برای شخص آدم است؟ آیا خلیفت الله شخص آدم است؟ آیا دشمنی شیطان با شخص آدم است؟ یا این همه شواهد نشون میدهد که خلیفت الله مقام انسانیت است؟ اگر شخص آدم خلیفت الله باشد، خب اولوالعزم که بالاتر از او هستم، وجود بارک خاتم که بالاتر از او، پس این خلیفت الله نیست؟ نه، منظور آن است که در جریان اینجا فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفتن، یعنی شخص آدم سلام الله علیه خلیفت الله هست، آیه میره مخواد بگه. پس چطور به صورت جمله اسمیه که دلالت بر استمرار دارد میگوید؟ آیه فرمود خلیفتن فی الارض، عرض کجا و اون یه چند متری که وجود بارک هسته آدم زندگی میکرد در زمان مخصوص کجا؟ این نشون میداد به اینکه انی جائلون فی الارض خلیفه، ذات اقدس اله میخواهد یه موجود را در زمین به صورت مستمر به عنوان خلیفه خود قرار بده. خب اون دیگه خلیفه نیست، اون باید امور مردم اداره کند. اگر روح باشد که خب فرشتگان هم در عالم ارواح هستند، یک کسی باید باشد که بالاخره مشکلات مردم حل کند. نظیر این که به داوود فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، که با فای تفریح فرمود فرمود تو خلیفه منی، بین مردم حکومت کن و حاکم باش، حکم باش و حاکم باش. خب بعدم این میشه رهبر انقلاب، قتل داوود و جالوت، یه همچه کاریست بالاخره؟ اگر چنون که خلیفه است، باید در بین مردم باشد که مشکل مردم رو حل کند. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فاحکم بینهم بالعدل. خب بنابراین این شواهد نشون میداد به این که اونی که خلیفت الله است انسانیت است، اون که مکرم است انسانیت است، اون که مفضل علی کثیر مما خلقه الله است انسانیت است، قهرن اونی که مسجود ملائکه است انسانیت است، و اونی هم که طرف مبارزه با شیطان است انسانیت است. وگرنه بعضی ها هستن که کل انعای بل هم ازل، اینا هیچ. بعضی هستن که جز شیاطین الانس و الجنن، اینا هیچ. اینا که جز شیاطین الانسن، شیطان انسیان، اینا که عداوتی با شیطان ندارن. خب اینا نشون میداد به این که این گروه خارج از محل بحثن، در حقیقت استثناء منقطع است، برای اینکه اینا به سوی اختیار خودشون انسانیت را از خودشون سلب کردن. اینا نیستن. اون همه آیات نشون میداد که اونی که مکرم است، اونی که مفضل است، اونی که طرف عداوت شیطان است، اونی که خلیفه خداست، مقام انسانیت است. اگر این شد، این احتمال پنجم می مقدار ظهور پیدا میکند و اون است که ما انسانیت را آفریدیم، نمونش آدم بود. انسانیت را مصور کردیم، نمونش آدم بود، و به فرشتگان گفتیم که برای آدم سجده کنید، یعنی برای انسانیت سجده کنید. شیطان هم با انسانیت درگیر است. هر جا شخص انسان است باید جهاد اکبر داشته باشه. حالا ببینیم شواهد دیگر این احتمال پنجم رو تایید میکند یا نه. والحمدلله رب العالمین.